و تمام در نظر دومین ارائه امروز رو شروع میکنیم. ارائه آقای دکتر حسن امیریارا، پژوهشگر مؤسسه پژوهشی علم فلسفه اسکول مطالعه. ایشون راجع به متدولوژی روش علمی صحبت خواهند کرد با عنوان خاص سنجش ناپذیری تابستون و استیلر. خواهش میکنم که آغاز کنم صحبتشون.
خیلی ممنون. در تاریخ فلسفه فیلسوفان متفکران و آدم هایی هستن که اصطلاح میشه گفتش که تصاویر بزرگ درست میکنن، این فیچر دارن توی هر حوزه، مثلا ذهن، تاریخ، نمیدونم زبان، جهان. مارکس کنم از همین دست فیلسوفان هست، متفکران هست که، ولی اون به نظر میرسه که انگار وقتی شما وارد جزئیات این تصویر بزرگ که میشین خیلی دچار مشکل میشین، هم دردسر داریم برای فالو کردن استدلالها، همین که خیلی وقت ابهام ایجاد میشه. به حال تامسون فیلسوفی هست که مورخ و فیلسوفی هست که هر دانشجوی فلسفه ناگزیر مجبوره یک روزی باش سرکله بزنه. و خب به هر حال از فیلسوفانی بوده که از این حیث که افکارش فراتر رفته از حوزه کاری خودش، هم شاید بشه که خوش اقبال بوده یا بد اقبال بوده، نمیدونم. مفاهیمی مثل پارادایم که خیلی استفاده از آن رایج شد بعد از کارهای این فیلسوف، یا مثلا نظریه بار بودن، یا همین مفهوم اینکانشورابیلیتی یا سنجش ناپذیری، اینا تأثیرات زیادی گذاشتن، ادبیات زیادی تولید کردن، کتاب‌های مفصلی نوشته شده راجع به کارهایی که اندیشه‌های این فیلسوف و مناقشاتی ایجاد کرده. اصطلاحاً میگم یک نوع چرخش تاریخی در مطالعات در فلسفه علم به وجود آوردن، به نحوی شاید بشه گفت تأثیر گذاشتن بر ایجاد دیسیپلینی مثل مطالعات علم. و خب به هر حال بهتر اینو همه تقریبا شاید بشناسن که اهمیت و تاثیرش، من خیلی بیشتر از این صحبت نکنم. بحثی که من میخوام انتخاب کردم برای ارائه سنجش ناپذیری هست به خاطر اینکه ادعا میشه یکی از منابع استدلال هایی به سود نسبی انگاری حالا در روش علمی مفهوم سنجش ناپذیری تامسون هست. و یه ساختاری هم از ارائه خودم میخوام بگم. ابتدا تلاش میکنم که یه مقدار روشن کنم که این سنجش ناپذیری چه معنایی داره. البته خب خیلی معناش خیلی واضح نیست و اندیشه تامسون، ولی به طور کلی تلاش کنم با استفاده از شارحان دیگه، تعاریفی که دارن، یه مقدار اینو توضیح بدم. به خصوص از سنگی استفاده میکنم، مقاله‌ای داره تحت عنوان تامس کونز Changing Concept of Incommensurability از اون استفاده میکنم، از منابعی از برد استفاده میکنم، هاینینگن استفاده میکنم تا اینو این مقدار روشن کنم. بعد یه توضیح کوتاهی راجع به نقدهایی که به این انگاره شده میدم، خیلی واردش نمیشم. اون چیزی که برای من اینجا مهم هست ارتباطش با مسئله نسبی انگاریه. ما نمیخواییم اینجا توضیح بدیم که آیا سنجش ناپذیری نادرسته یا درسته یا منتظم یا نیست، بلکه میخوام بیشتر وارد این قضیه بشم که چه ارتباطی ممکنه با نسبی انگاری پیدا کنه، اساسا آیا میتونه نسبی انگاری رو مقدمه‌ای برای استدلال نسبی انگاری بشه، برای نسبی انگاری ضروریه، کافیه. و توی اون قسمت هم از باقرامیان استفاده میکنم، چون استدلالی که توی کتاب ریلیتیویزمش راجع به نسبت این کامشورابیلیتی و ریلیتیویزم مطرح کرده به نظرم خیلی جالب اومد و اون رو میخوام با شما در بیان بذارم. یه توضیح بیتایی هم راجع به خود این کامشورابیلیتی خواهم داد. قبلش باید بگم که این اصطلاحیه که از سال 1962 وقتی تامس کون و فایرابن در یک سال از این ترم استفاده کردن در آثار خودشون، تامس کون در کتاب ساختارهای انقلاب علمی و فایرابن هم در مقاله‌ای تحت عنوان Explanation, Reduction and Empiricism از این ترم استفاده کردن و اینا همزمان منتشر شدن. البته اینکه آیا متأثر از هم بودن یا نه روی بحث تاریخیه که من خیلی واردش نمیشم. ظاهرا قبل‌تر از اینها با هم گفتگوهایی داشتن، تحت تاثیر هم بودن تا حدی. تامس کون بعد از ساختار انقلاب علمی در آثار متأخرترش هم به کرات وارد این مفهوم میشه، وارد این انگاره میشه و سعی میکنه در برابر منتقدها ازش دفاع کنه. حالا این مفهوم از کجا اومده، چی هست، داستان چیه؟ خود تامس کون خیلی به این اشاره میکنه که این کامشورابیلیتی یک اصطلاحی وام گرفته از ریاضیات باستان یا ریاضیات یونانی قدیم. ظاهرا یکی از کشفیات ریاضیدان‌های یونان انگار این بوده که اگر همچین مثلثی شما در نظر بگیریم، هیچ واحدی نمیتونید پیدا کنید، هیچ واحد اندازه‌گیری نمیتونید پیدا کنید که ضلع آ رو به طور کامل بتونه بشماره، اما ضلع بی رو هم بتونه به طور کامل بشماره. و این یک اگر من وارد اندازه‌گیری رو مثلا خود طول این دل در نظر بگیرم مشخصه، اگر واحدهای دیگه ای هم در نظر بگیرم بازم این امکان پذیر انگار به معنای فقدان واحد اندازه‌گیریه و تامس کون خیلی روی این صحبت میکنه و این نشون میده این ماهیت رابطه‌ای داره. یعنی این کامشورابیلیتی بین دو چیز هست، حالا به این معناش فقدان واحد اندازه‌گیری دو تا ضلع مثلث یا دو تا طول، حتی میتونیم به شعاع دایره و مثلا محیطش فکر کنیم، هیچ واحدی نمیتونیم پیدا کنیم که شعاع دایره رو کامل بتونه بشماره و محیطش هم بتونه به طور کامل هم واحد بشماره. خب برای همین من از معادل سنجش ناپذیری استفاده می‌کنم به جای قیاس ناپذیری که خیلی استفاده میشه در فارسی. یک جور فقدان سنجه مشترکه و اتفاقا یکی از حساسیت‌های تامس کون این هست که سنجش ناپذیری و مقایسه پذیری چه نسبتی با هم دارن؟ آیا سنجش ناپذیری به معنای مقایسه ناپذیریه؟ و تامس کون معتقد که اینجور نیست. یعنی که از خطای استدلالش علیه منتقداش همینه که سنجش ناپذیری نباید با مقایسه ناپذیری اشتباه بگیریم. الان اینجا تامس کون در یکی از مقالاتش توضیح میده که این دو تا ضلع مثلث رو مثلا شما با هر دقتی میتونید مقایسه کنید طولش با، اما واحد اندازه‌گیری مشترک وجود نداره. و این مهمه، حالا بعداً هم راجعش صحبت کنیم که سنجش ناپذیری به چه معنی به معنی مقایسه ناپذیری. خب من برای اینکه یه تعریفی داشته باشم از سنجش ناپذیری از سه تا فیلسوف استفاده کردم، برد، سنکی و هاینینگن، اوبرهاین هاینینگن. در واقع اوبرهاین یه فیلسوفی هست با هم دیگه مدخل سنجش ناپذیری استنفورد رو نوشتن. خب این هفت ستای اینا شارحان خیلی خوشنامه تامس کون هستن، فیلسوفای خوبی هستن در فلسفه و خب این دلیلی میشه که من از این استفاده کنم. برت مثلا میگه پدیده‌ای که به موجب آن دو پارادایم یا دعاوی علمی که درون پارادایم های مختلف وجود میان، یعنی حتما نیاز نیست که دو تا پارادایم با هم سنجش ناپذیر باشن، ممکنه دو تا نظری درون یک پارادایم هم با هم سنجش ناپذیر باشن. به موجب این پدیده نمیتوان بر اساس معیارها یا مفاهیم مشترک ارزیابی کرد. اینجا توی تعریف در هم از معیارهای مشترک صحبت شده که انگار فقدان معیارهای مشترک وجود داره، همونطوری که اونجا فقدان واحد اندازه‌گیری وجود داشته و فقدان مفاهیم مشترک، و اینجا بحث ارزیابی هست. سنکی میگه این یک رابطه است، رابطه تفاوت روش شناختی مشاهدتی و مفهومی میان پارادایم ها، به تاکید میکنه روی ماهیت رابطه ای این انگاره. و باز از حیث این که راجع به روش شناسی صحبت میکنه، انگار میتونیم یه تناظری با اون معیارهای تعریف اول برقرار کنیم و مشاهدت مفهومی هم شاید بشه متناظر کرد با همون مفاهیم که در تعریف اول وجود داره. و این دو نفر هم اینجوری تعریف کردن که پارادایم های رقیق فاقد سنجه مشترک، یعنی کامان میجر ندارن، زیرا مفاهیم و روش های متفاوتی رو برای پرداختن به مسائل مختلف به کار میگیرن.
یعنی مسائلشون هم مختلفه یا مسائل مختلف، یعنی مسائل گوناگون.
اینجا مسئله معیار ارزیابی از حیث روش شناختی و مفاهیم از حیث معنایی هست، اینکه مسائل رو پارادایم به قول معروف مشخص میکنه تو اندیشه کامانسکونی معنایی. چون از مفاهیم مختلف ما استفاده میکنیم برای بیان مسائل، قاعدتا باید بگیم مسائل هم متفاوت هم. چون مسائل نظریه ها رو ما با توسط مفاهیم بیان میکنیم، اگه مفاهیم قرار باشه مغایر باشن از یک نظریه نظریه، برای این مسائل هم باید مغایر باشن. خب اینجا بازم میخوام تاکید کنم روی این موضوع که هیچ کدوم از اینا راجع به مقایسه ناپذیری صحبت نمی کنن، و این باز یه نکته ای که باز بهش برخواهیم گشت. خب یه نکته که یادم رفت بگم اینه که وجه اشتراک این سه تعریف رو میشه قشنگ مشخص کرد. انگار این مسئله روش شناختی است، این مسئله معنایی هست که حالا این در واقع باعث میشه که ما بتونیم این کامیسورابیلیتی رو به دو بخش اصطلاحاً متدولوژیک و سمانتیک تقسیم بندی کنیم که حالا خواهیم. خب بنابراین یک سنجش ناپذیری در سطح روش شناختی داریم که اینجا مسئله مغایرت در معیارهای روش شناختی هست، یعنی ما در واقع با استاندارد وریانس مواجه هستیم، و یک سنجش ناپذیری در سطح سمانتیک وجود داره که اینجا با سمانتیک وریانس مواجه هستیم. خب توی ادبیات نام‌های دیگه هم داده شده به این سنجش ناپذیری، سنجش ناپذیری دیگه هم صحبت شده، مثلا برت در یک مقاله دیگه از سنجش ناپذیری مشاهده‌ای هم صحبت میکنه که این هم باز میشه برد توی حیطه سنجش ناپذیری سمانتیک. سنجش ناپذیری تاکسونومیک صحبت میشه جایی، همون مقاله‌ای که از آبرهان هاینگه من آورده بودم این تعریف رو. در واقع این سنجش ناپذیری به این معنی است که در یک نظریه نظام تاکسونومیک کاملا متفاوتی با نظریه استفاده میشه و بنابراین طبقه بندی ما متفاوته، چون طبقه بندی متفاوته باز میشه این رو به یک معنی مبتنی کرد در سنجش ناپذیری سمانتیک. و اوگرادی هم توی کتاب رلتیویزمش این از دو تا ترم دیگه استفاده کنیم، مینینگ اینکامنشورابیلیتی و نالج اینکامنشورابیلیتی صحبت کنیم. باز اونجا وقتی صحبت میکنه باز متوجه میشیم که منظورش از سنجش ناپذیر معرفتی این چیزی که بهش میگه همون سنجش ناپذیر روش شناختی هست. یعنی سنجش ناپذیر در معیارهای ارزیابی حالا عقلانی به معنی نظریه علمی و مینینگ این کامیترابیتی رو با عنوان همون سنجش ناپذیر سمانتیک که بقیه ازش استفاده میکنه. این نکته ای بود که توی ادبیات وجود داشت. یه نکته دیگه هم این هست که همین اوگرادی در اون کتابش یک مقایسه هم انجام میده بین سنجش‌ناپذیر سمانتیک و سنجش‌ناپذیر روشی. آیا این دو منطقا از هم مستقل یا ارتباط منطقی بین اینا وجود داره؟ حالا در انتهای ارائه دوباره به این برمیگردیم، ولی به طور کلی اینجا باید بگم که اوگرادی معتقده که اگر شما با سنجش ناپذیری روش شناختی مواجه باشید الزاماً ازش سنجش ناپذیری سمانتیک در نمیاد. ممکنه شما در معیارها متفاوت باشید اما مفاهیم مشترک در با مینینگ وریانس منطقاً مواجه نباشید. اما عکسش به نظر میرسه از نظر اوگرادی وجود داره. یعنی سنجش ناپذیری سمانتیک اگه ما داشته باشیم تغییر معنا داریم و برای اون معیارهای ارزیابی هم که در به یک معنا میشه گفت در زبان بیان میشن و از مفاهیمی استفاده میکنیم برای بیان اونها تغییر معنا میدن و بنابراین اگر ما سمانتیک اینکامنسورابیلیتی داشته باشیم اون وقت متدولوژیک اینکامنسورابیلیتی یا اپیستمیک یا نالج اینکامنسورابیلیتی هم خواهیم داشت. حالا این رو در انتها دوباره بهش خواهم پرد. خب این این انگاره سنجش ناپذیری چیزهایی رو که سنتا در ما در تصویری که از تحول علمی پیشرفت علمی داشتیم به چالش میکشه. یکی خب معروف هست به چالش کشتن هم میکرد انباشتی به علم که علم در هر دوره الزاماً اینطور نیست که صدقهای جدیدی اضافه کنه به ما یا اینکه مثلا به صدق نزدیکتر بشه. بنابراین این همچین روی کردی نمیتونیم داشته باشیم به علم. نکته دیگه این که اما در واقع پاراگراف اول کتاب ساختارم همون روی مسئله این یک نوع چالش با روی کرد انباشتی به علم هست و تصویر دیگه که به چالش میکشه انتخاب نظریه مسئله تئوری چویس هست که آیا ما میتونیم بر اساس منطق یا قواعد اصطلاحاً فراپارادایمی، قواعدی که وابسته به پارادایم ها یا نظریه ما نیستن، آیا میتونیم تئوری چویس انجام بدیم؟ خب اگر معیارهای روش‌شناختی پارادایمی با کاربست اکسان وجود نداشته باشه، این به این دلیل من روش خط کشتم که این نکته‌ای که وجود داره که تاماس کون نمیگه ما معیارهای پارادایمی نداریم، بلکه معتقده که معیارهای ممکنه وجود داشته باشن اما کاربستشون و تعبیرشون در هر پارادایم نسبت به پارادایم دیگه متفاوت باشه به دلیل اینکامنسورابیلیتی روش شناختی. خب این معیارها با کاربست اکسان در اختیار ما نیست. زبان بیطرف برای آزمون نتایج مشاهداتی نظریه نداریم. به سنتی در فصل گفته میشه که زبان نظریه ها رو میشه به دو بخش تقسیم کرد، بخش مشاهداتی، بخش نظری. بخش نظری زبان میتونن تغییر معنایی داشته باشن از نظری به نظری دیگه، اما بخش مشاهداتی نظریه ها تغییر معنایی ندارن و این امکان به ما میده که اگر دو تا تئوری داشته باشیم که دو دست نتایج مشاهداتی به ما بده، چون این دو دست نتایج مشاهداتی از نظر معنایی متفاوت نیستن، یعنی یک زبان مشترکی وجود داره که اصطلاحاً میشه اینا رو به اون ترجمه کرد، بنابراین این امکان وجود داره که بتونیم بر اساس این شواهد که مستقل از نظریه و پارادایم هستن بتونیم تئوری چویس انجام بدیم. و ناممکن شدن رویکرد تحویل گرایانه به دلیل مقایسه معنا، اول ارائه گفتم فایرابند هم توی مقالش در واقع از اینکامشورالیتی صحبت میکنه، اما فایرابند همیشه از اینکامشورالیتی سمانتیک صحبت میکنه. ولی همونطور که از اسم مقاله پیداست، فایرابند استفاده که از این مفهوم میکنه برای به چالش کشیدن رویکرد تحلیل گرایانه به، یعنی در آیا در واقع دو نظریه علمی از حیث منطقی منفصل هستن به خاطر سمانتیک اینکامشورالیتی، بنابراین نمیشه یکیش رو ریدیوز کرد به نظریه دیگه. یا مثال معروف مثلا نظریه در واقع نسبیت رو نمیشه ریدیوز کرد به نظریه نیوتن، یعنی بگیم که در شرایط خاصی نظریه نسبیت هم نظریه نیوتن رو بیان می‌کنه. به این دلیل که ترم‌های مشاهدتی و نظری ما در نظری نیوتن و ترم‌های مشاهدتی نظری ما در نظری نسبیت کاملا از حیث معنی با هم متفاوتن، و چون متفاوتن این امکان ریداکشن منطقی وجود نداره بین نظری نیوتن. و تصویر دیگه ای هم که به ما میده یک جور میشه گفت تصویر تکاملی از علم هست. انگار دیگه نمیشه گفت نظری ها و تئوری های علمی ما رو به سوی هدفی خاص هستن بر مبنای قواعد و روش ها استاندارد های ثابتی که وجود داره و یک هدف فیکس وجود داره که همه در حال تحول به اون هدف فیکس هستن. نظریه ها خیلی متأثر هستن از شرایط و بنابراین یک جور تاثیر دارونی هم این به ما از تحول و پیشرفت میده. اینا رو من اینو بعد اولش می‌نوشتم، آخرش اینا رو من از آبرهایم هاینینگر گرفتم در واقع این نکات رو این دو نفر بیان کرد. خب حالا در اندیشه کاماسون به طور خاص اندیش ناپذیری چه معنی داره؟ بر اساس همون مقاله سنکی اندیشه کاماسون راجع به اینکامشورالیتی رو به سه دسته تقسیم میکنه از حیث زمانی: یه موضع متقدم، یه موضع میانه و یه موضع متأخر. توی موضع متقدمش به نظر میرسه که خیلی ایده رادیکالیه. معنایی که سنکی معتقده که در با تجربه نقل قول‌هایی که از توماس کون داره، حالا بعد می‌گم توی مقاله سنکی، در هر دوره سنکی نقل قول‌های متعددی از توماس کون میاره تا نشون بده که چرا توماس کون به اون مفهوم انگاری که از سنجش‌ناپذیری سنکی معتقده اون رو داره بیان می‌کنه. به نظر سنکی توی دوره متقدم این کامنشورابیلیتی امریه که موجب ممانعت از انتخاب نظریه، این مسئله تئوری چویس اینجا نقش ویژه‌ای داره برای توماس کون، هم به دلیل مغایرت معیارها و هم به دلیل مغایرت معنا. حالا من از ترمای مختلف استفاده میکنم به دلیل که توی لیترچر هم ترمای مختلفی استفاده شده، ولی ترمایش رو به یک معنی. و یه نکته دیگه که وجود داره در موازه متقدم توماس کون اینه که توماس کون به شکل متعددی از یک چیز به نام ورد چینج صحبت میکنه، انگار از پارادایمی به پارادایمی دیگه. به قول توماس کون دانشمند در جهان دیگری زندگی میکنه، اساسا خود جهان تغییر میکنه. گفته میشه که خیلی متأثر بوده از روانشناسی گشتالتی، در واقع اون چیزی که به نام گشتالت سویچ ازش عنوان میشه. خیلی واردش نمیشم، آخرین اسلاید من چند نمونه از این گشتالت سویچ هم شده. این تغییر جهان یک سنسی به ما انگار از یک جور نسبیگرایی هستی شناختی هم میده که حالا بعدا راجبش صحبت میکنم. توی موزه میانه سنکی معتقده که تامس کون تمرکزش رو میذاره بر فقدان زبان مشترک، این مسئلهش رو محدودتر میکنه از معیارها، مسئلهش رو محدود میکنه به مسئله سمانتیک، مسئله زبان و معنی ترمهای ما. انگار یک جوری به قول سنکی تامس کون نزدیک میشه این مفهوم اینکامشرالیتیش به ترجمه ناپذیری، انگار معتقد میشه که ترمهای یک نظریه رو نمیشه به شکل کامل و دقیق ترمهای نظریه ترجمه کرد به دلیل مقایرت مفهومی، مقایرت معنایی، و به این دلیل پوینت بای پوینت کامپریشن به قول خودش امکان پذیر نیست. و موضع متأخر که دیگه خیلی در واقع چیز میشه، چی میگن، کوتاه میاد یا ملایم‌تر میشه در اواخر، ولی البته این مقاله‌ای که من میخوندم، یکی از مقالات مهم جالبش که راجع به سنجش، عنوانش از سنجش پذیری، مقایسه پذیری و فهم و ارتباط متقابل پذیری، کامنشوالیتی، کامپریبیلیتی و کامیونیکیبیلیتی، اونجا میگه که من از اولم دیدگاهم راجع به این کامنشوالیتی همین بوده. حالا یعنی چی سنجش ناپذیری موضوعی؟ اینطور نیست که همه یه ترم های یک نظریه امکان ترجمه به ترم های نظریه رقیب وجود نداشته باشه، بخشی از ترم های نظری باقی میمونه که اون رو نمیشه ترجمه، یعنی در فرآیند ترجمه یک در واقع تهنشینی وجود داره که اون باقی میمونه همیشه، اونو نمیشه کاریش کرد. و سعی که شما مقاله مثالهای مختلفی هم بیاره از شیم و فیزیک، حالا من به چند از مثالش هم اشاره میکنم. خب این تقسیم بندی انگاره این کامنشرالیتی خب این نشون میده که این کامنشرالیتی میتونه معنای رادیکال داشته باشه، میتونه معنای نیمه رادیکال داشته باشه، اینا معنی خیلی ملایم‌تری هم داشته باشه. خب وارد سنجش ناپذیری روش شناسی بشیم. تامس کون در پست استریت که 1970 منتشر کرد کتاب ساختار، اونجا یه پست استریت نوشته اضافه میکنه به کتاب، که اونجا از چیزهایی صحبت میکنه که به قول خودش اینها در همه نظریه‌های علمی میشه به عنوان معیار، در همه پارادایم‌ها میشه به عنوان معیاری برای انتخاب نظریه قلمدار کرد. مثلا یکی حل مسئله است که البته هادل سولوینگ، من گذاشتم مسئله، ترجمه درست نیست به نظرم، چی میشه گذاشت حل معما، مثلا یا معما، حل معما، بخاطر اینکه شاید محصول خاصی داره از استفاده کردن از واژه پازل و برای مسئله شاید اون رو نرسون، اما حل معما بگیم بهتره. حل مسئله به نظر تامس کون یک نتیجه که همیشه در تئوری چویس اهمیت داشته، این که قدرت حل مسئله یک نظریه چیه، چه مسائلی رو ایجاد میکنه. اما نکته‌ای که وجود داره، همونطور که قبلا گفتم، درست خود این معیار به تعبیری میشه که فراپارادایمی هست، اما کاربستش و تعبیری که ازش میشه یک تعبیر و کاربست درون پارادایمی هست. مثلا این که در ما وقتی از مسئله صحبت میکنیم، معما صحبت میکنیم، این که چه مسائلی اهمیت دارن و چه مسائلی اهمیت ندارن یه چیزی مربوط به خود نظری و پارادایمی که نظری ایجاد کرده. این که چه مسائلی رو ایجاد میکنه، در واقع یه مسئله ایجاد میکنه، پارادایم یه مسئله رو حذف میکنه بدون اینکه بهشون پاسخ داده باشه. و این یه مسئله ای که اسلامش میگن اونداخت، یعنی در واقع همه قدرت حل مسئله از نظریه قبلی منتقل نمیشه به نظریه بعدی، همیشه مسائلی باقی خواهد ماند و خود آروم آروم مسائل اصلا نادیده گرفته میشن، فراموش میشن، کنار گذاشته میشن، حذف میشن. مثلا یه چیزی که راجع به ایجاد مسئله میتونیم مثال بزنیم این هست که مثلا فرض کنید در پارادایم نیوتنی یک مسئله که به وجود اومد این بود که خواص اتر چیه یا سرعت مطلق زمین رو چطور میشه در واقع تیک کرد. این مسئله که قبلا اصلا وجود نداشته. یا مثالی که راجع به اهمیت مسائل وابسته به پارادایم بودن اهمیت مسائل میتونیم مثال بزنیم، این همون مسئله کنش از راه دوره مثلا، که اینو توی مسئله قدرت حل مثلا میشه مثال زدن، مثال معروفی است که در پارادایم نیوتنی از نظر توماس کون مسئله کنش از راه دور همیشه به عنوان یک رازی باقی میمونه، حل نشده و بعدا اصلا به دست فراموشی سپرده میشه. در ابتدا شاید خیلی از مخالفت ها با نظریتون این بوده که این بیمعنی بوده، این بار از نظرشون که دو جرمی کنش از راه دور با هم داشته باشن، اما آروم آروم کنار گذاشته میشه و کسی بهش فکر دیگه نمی کنه. یا این که یک حل معما در یک نظریه چقدر موفقه، چطور میتونیم بگیم حل معما موفق هست، این هم از نظر توماس کون یک امری درون پارادایمی. یه مثالی که خودش کانتکسی که راجع به این مثالی که من زدم بله آره اگه بله خواهش نه نکته خوبی خیلی ممنون. خب من حالا نکته که وجود داره اینه که در واقع اگر بتونیم بگیم که یه سری معیارهای فراپارادایمی داریم، اما اینا کاربستشون به هر حال در اون پارادایم هست، تعبیرشون در اون پارادایم هست. مثالای دیگه ای که توماس کون میزنه حالا یه نقل قولی هم از برد من آوردم اینجا که جالب بود به نظرم، یکی بهبود در قدرت حل مسئله، یا حتی اینجا از فازل استفاده میکنم، من باید درست میکردم حالا این مشکل هم به وجود من، ولی شما اینجا هرچی مسئله دیدین هم فازل بگونید. بهبود در قدرت حل معما را نمیتوان به شکل ساده منطقه حل بفرست کرد، مثلا بگوییم ای قدرت حل مسئله معل معمای بیشتری در نسبت با بی داره، وقتی همه مسائل یا معمای بی و معمای بیشتری رو حل کنه، نمیتوان آن را به شکل حسابی حل کنه، مثلا بگیم که ای قدرت حل معمای بیشتری در نسبت با بی داره، وقتی در نسبت با بی تعداد ما من اول معما گذاشته بودم بعد تغییر دادم به جایی تغییر ندادم، یکم مشکلی داره تعداد معمای بیشتری را حل کنه، زیرا این موضوع اهمیت برخی مسائل را برای دیگری در نظر نمیگیره و اهمیت مطلب همین وابسته به پارادایم است. بنابراین یک جور صورتمندی که برد از این موضوع میکنه اینه که نمیشه به شکل منطقی این رو حل و فصل کرد، نه به شکل حسابی. اما معیارهایی مثل سادگی، دقت، انسجام، دامنه، پرثمره بودن که حالا من ازش میگذرم. خب این که از نظر تامستون انگار این معیار فرا پارادایمی هست، اما کاربست تعبیرشون وابسته به پارادایم هست و همینطور وضعی و اهمیتشون هم وابسته، یعنی ممکنه در این نظریه سادگی مهمتر از دقت باشه یا قدرت حل مسئله مهمتر از سادگی باشه یا برعکس، که تامس کوین اینجا عنوان مقالی که راجع به صحبت میکنه را بهتون بعد Objectivity Rule Judgment and Theory Choice 1977 اینجا مفصل راجع به این موضوع صحبت کنند. سوال اینه که آیا این باعث میشه Theory Choice امری غیر عقلانی باشه یا نه؟ اتفاقا تانسومی که نه تنها نمیتونیم از غیر عقلانی شدن Theory Choice صحبت کنیم، واقعا یک امکانی به ما میده که بتونیم از رشنال دیسگریمنت صحبت کنیم. یعنی امکان بود اگر ما تلقی سنتی رو داشته باشیم از دلیل‌ها و قواعدی که روش‌هایی که برای انتخاب نظری داریم، قاعدتا اگر دو نفر سر روش‌های توجیه نظری با هم اختلاف داشته باشن، باید یکیشون حتما عقلانی باشه یکیشون غیر عقلانی باشه. اما این بکن هر کسی میتونه تعبیر خودش رو از این روش ها داشته باشه، این از تامس کوین انگار میتونیم از یه چیزی به نام رشنال دیسگریمنت صحبت کنیم. من یکم از اینا سعی تر رو بکنم برسم به اون بحثم که راجبه انگاری هست. خب این هم که توضیح دادم، یعنی حالا وارد سنجش ناپذیر سمانتیکی کمی رو دقیق‌تر بخواییم بکنیم، این اولا با مدل زبان دوگانه که کارنک مثلا مطرح کرده بود، این که واژگان نظریه ما میتونه وابسته به نظریه باشه اما واژگان مشاهداتی ما نه، و این امکان مقایسه رو بر مبنای واژگان مشاهداتی برای ما فراهم میکنه، این رو باش تضاد داره این کامیشن رابیلیتی. امکان مقایسه منطقی بر اساس زبان مشاهده وجود نداره. یه نکته مهم دیگر اینه که اگر ما تغییر معنا داشته باشیم از یک نظری به نظری دیگه، اون وقت دیگه نمیتونیم بگیم که اون وقت امکان وجود داره که truth claim هایی که در یک نظری داریم در نظری دیگر قابل بیان اصلا نباشن. و حالا راجبه این هم بیشتر صحبت کنم، یک نوع قبلا هم توی مدرسه کتابخانه ازش به عنوان شاید نسبی انگاری ضعیف ازش یاد شده بود، حالا من بیشتر صحبت خواهم کرده بودش. خب حالا این incommensurability چطور ممکنه با نسبی انگاری ارتباط پیدا کنه؟ من اینجا از مقاله سنکی استفاده کردم. از نظر سنکی سه شکل ارتباط میتونه وجود داشته باشه بین incommensurability و نسبی انگاری. میتونیم از نسبی انگاری معرفتی صحبت کنیم یا اپیستمیک، که قبلا ازش صحبت کردیم. اگر معیارهای انتخاب و توجیه نظریه مغایر باشه، تفاوت بکنه، این سنس رو به ما میده که انگار هر نظریه معیارهای توجیه خودش رو داره و این انگار ما رو به یک نوع نسبی انگاری معرفتی راهنمایی میکنه. میتونیم از نسبی انگاری صرف صحبت کنیم. البته اینجا به این معنای انگار ضعیفش دیگه، حالا بیشتر اگر ما مینینگ وریانس و سمانتیک وریانس داشته باشیم، اون وقت یک صدقی رو در یک نظریه احتمالا نمیتونیم دیگه در نظریه دیگه بیانش کنیم، قابل بیان اگر نباشه، قابل ترجمه نباشه، بنابراین به یک معنی ضعیفی راجبه میتونیم نسبی انگاری صدق صحبت کنیم. این که آیا این ارتباطی ممکنه که دفعه نسبی انگاری قلی هم راجبه صحبت خواهیم کرد. و اون حرفایی که تاماس مون انگار از تغییر جهانی میزنه، تغییر طبقه بندی نظام های تاکسونومیک صحبت میکنه، باعث شده که خیلی ها در تاماس مون یک جور نسبی انگاری هستی شناختی هم ببینن. حتی بعضی ها مثل همون هاینینگ هن که یکی از شعره های مشهور تاماس مون هست، میشه یک جور موضع کانتی در تاماس مون پیدا کرد. خود تاماس مون یه جایی میگه انگار اندیشه های من کانتی هستن اونتا با مقولات داینامیک اصطلاح هست، ولی جای مختلف دیگه هم حرف دیگه میزنه. مثلا یه جاهایی میگه که چیزی که من روی تغییر جهان میگم یک جور حالت استعاره‌ای داره، منظور من تغییر رفرنس هست، تغییر جهان یا تغییر نظام تاکسونومیک هست. بنابراین اون قرائت ایدالیستی رو خودش سعی می‌کنه ازش یکم فاصله بگیره. خب این سه نوع نسبی انگاری انگار می‌تونیم پیدا کنیم. خب من خیلی کوتاه راجع به نقص‌هایی که به این شده صحبت می‌کنم. بحث اصلا من نقص‌های این کامنشرالیتی نیست. من می‌خوام در ادامه ببینم که این کامنشرالیتی چه ارتباطی ممکنه با نسبی انگاری پیدا کنه به شکلی دقیق‌تر. نقدی که مشهور است این هست که این کامنشنالیتی اساساً رقابت رو ناممکن میکنه بین نظریه‌ها. اگر توجیه نظریات درون نظریه باشن، وقتی که نمیتونن در رابطه رقابت با هم قرار بگیرن، رقابت بر سر چی باید انجام بگیره؟ و همینطور اگر معنا مغایرت پیدا کنن، باز این رقابت انگار یک جوری ناممکن میشه، چون به قول خود تاماس مون پوینت بای پوینت کامپریشن انگار ما این رو از دست میدیم. و البته رقابت یک نسبتی با مقایسه داره، از رقابت یک رابطه بین نظری و نظری دیگه، مقایسه شاید در واقع یک گروهی یا شخصی داره این کار رو انجام میده، ولی استدلال همون هست در واقع. اگر معیارها وجود نداشته باشن، این تغییر معنا داشته باشیم، وقت مقایسه هم امکان پذیر نیست، چون مقایسه اصلا یعنی باید یک کامان میجر در واقع وجود داشته باشه. به طور کلی من بازم کوتاه ازش صحبت میکنم. تاماس مون میگه که اینها رو میشه با معیار فرام پارادایمی چیز تک روششناسی حل کرد. اونجا امکان رشنال دیسگریمنت رو وجود میاد برای ما. معیارهای پارادایمی وابسته به پارادایم نیستن ظاهرا، اما تعبیرشون و قابستشون تنها وابسته به پارادایم هست و این مدار مقایسه رو ممکن میکنه. در سنجش ناپذیری سمانتیک هم تاماس مون میگه که اگه ما سنجش ناپذیری رو یک مدار موضعی بکنیم، باز این امکان مقایسه با فرامون فراهم میشه. این مقایسه در سطح ترم هایی که تغییر معنا نمیدن. اعتراضی دیگه هم که شده مبتنی بر مثلا یکیش راجع به مسئله ترجمه پذیری که آقای دکتر حسین خانی دیروز راجع به صحبت کرد که ترجمه پذیری اصلا یه ایده نامنسجمی هست اونگاه. و یه اعتراض دیگه هم که شده به تاماس مون که اگر شما معتقد باشید ترجمه در یک سطح ناممکنه، خود کار مورخ هم انگاری ناممکن میشه. تو مورخ هم در واقع باید داستانی از تاریخ روایت کنه که اگر ما با مسئله مینینگ وریانس مواجه باشیم و خود مورخ نمیتونه کارش رو به درستی توصیفی که داره رو به درستی ارائه کنه برای ما. تامس کون خیلی مختصر ایدهش این هست که این استدلال‌ها یه جوری ترجمه رو با تفسیر رو یکی میگیرن. ما میتونیم از تفسیر اینجا صحبت کنیم. میدونیم که هر چقدر فرصت داره؟ 10 دقیقه. پس اجازه من چقدر زود گذاشت؟ یا اجازه بدید پس من برم وارد سنجش نوزیر نتیمگاری بشم. حالا با این توضیحات که راجع به این کامنت شما بدیدی دادیم، سوال این هست که سوال باقرامیان این هست که اولا آیا واقعا میشه از این کامنت شما بدیدی نسبی انگاری رو نتیجه گره؟ یعنی در واقع اگر ما این کامنت شما بدیدی داشته باشیم نسبی انگاری داریم؟ کافی این کامنت شما بدیدی برای اینکه ما نسبی انگاری داشته باشیم؟ و حتی این سوال برعکسش هم میشه پرسید، اگر نسبی انگاری داشته باشیم آیا قطعاً کامنتابیلیتی داریم؟ این سوالیه که به نظرم جالب اومد، برای اینکه خیلی مشخص‌تر میشه راجع به این کامنتابیلیتی و ریلاتیویزم صحبت کرد. اگر بخوایم پرسش رو دقیق‌تر کنیم، میتونیم این کامنتابیلیتی‌ها رو از هم جدا کنیم. مثلا بگیم که آیا سمانتیک این کامنتابیلیتی برای نسبی انگاری کافیه؟ آیا اپیستمیک این کامنتابیلیتی برای نسبی انگاری کافیه؟ آیا و برعکسش، آیا نسبی انگاری برای سمانتیک این کامنتابیلیتی کافیه یا نسبی انگاری آیا برای اپیستمیک؟ حالا اینا چجوری باید بهش پاسخ بدیم؟ قبلش باقرامیان یه مقدمه میگه راجع به تفاوت شفافیت و نسبی انگاری. ظاهرا این مقدمه رو بیان کنه که نشون بده که استدلال از این کامنتابیلیتی به ریلاتیویزم مقدمات بیشتر میخواد برای اینکه شکاکانه نباشه، صرفا در صورت شکاکیت نباشه، اینکه واقعا نسبی انگاری باشه. شکاک مثلا میگه که تی یک گزاره‌ای در بستر فرضی پی یک صادقه، ادعا میشه که صادقه در پی یک و ادعا میشه که تی استار در بستر پارادایم پی رو ساده، دو تا گزاره که داره. حالا این تی و تی استار یا با هم متناقضن یا دست کم مانند جمع هم. اگر ما تناقض صحبت کنیم میتونیم ربطش بدیم به نسبی انگاری صدق قدیم، و اگر در واقع مانعت و جمع بودنش صحبت کنیم میتونیم ربطش بدیم به نسبی انگاری صدق ضعیف. یعنی تی و تی وقتی در زبان پارادایم پی دو بیان بشه در واقع کوهرنت نیست، قابل بیان نیست، به این دلیل به دلیل سمانتیک وریانس قابل بیان نیست. خب حالا فعلا این دو تا مقدمه رو اگه داشته باشیم، اون وقت شکاک از این نتیجه میگیره که اون وقت ما باید قضاوتمون رو راجع به صدق این دو تا گزاره تعلیق کنیم. اما نسبی انگار با این مقدمات حرف از تعلیق حکم نمیزنه، حرف از این میزنه که واقعا پی یک برای تی برای پی یک صادقه و تی استا برای پی دو صادقه. در واقع ماهیت صدق با تغییر میده، صدق رو تبدیل میکنه به در واقع امر نسبی. بنابراین این دوتا رو باید به دقت اصلا متمایز کرد. خب من از این بگذارم چون بسیارم شد. خب اینا رو من از صحبته باقرامیان خودم بیرون کشتم که یکم برای فهم و برای خودم روشن بشن، سعی کنم برای شما مثلا روشن تر توضیح بدم. انگار گفته میشه که نسبی انگاری، اگر بخوایم حالا راجع به نسبی انگاری صدق صحبت کنیم، لوازمی داره. هم باید ما از تکثر پارادایم های چارچوب ها صحبت کنیم، هم از فقدان معیارهای فراپارادایمی یعنی این کامنتابیلیتی اپیستمیک صحبت کنیم برای ارزیابی دعوی صدق، و هم از وابستگی خود وابستگی ارزش صدق به دعاوی به پارادایم. در حالی که شکاک الزاماً این بخش سوم رو نداره. و و همینطور راجع به نسبت‌گذار معرفت هم همین میشه گفت. حالا اونجا معیارها معیارهای ارزیابی دعوی صدق بودن، اینجا معیارها برای ارزیابی توجیه عقلانی و توجیه معرفتی در انتخاب نظری هست. بنابراین وابستگی حتما باید وجود داشته باشه، یعنی باید خود ماهیت صدق و ماهیت معرفت رو وابسته بکنیم به پارادایم تا بتونیم نسبی انگار بشیم. حالا سوال اینه که آیا سه منطق این ها میشه رو دیگه در واقع truth relativism رو نتیجه میده یا نه؟ خب خیلی واضح به نظر میرسه که اگر ما بگیم زبان L1 و زبان L2 ترجمه ناپذیر هم به دلیل سمنتیک این کامنترابیتی مقایرت معنایی، اون وقت نمیشه الزامن نشید که صدق جملاتی که در L1 وجود داره فقط وابسته به L1. فقط میشه گفتش که صدق جملاتی در L1 وجود داره قابل بیان نیست در L2. و لازم هم نیست، یعنی در واقع truth relativism اگر داشته باشیم الزاما سمنتیک incompatibility رو نداریم. اینجا یه مقدار استدلالش ظریف‌تر میشه. اون توی اسلاید قبلی گفتم که یکی از لوازم انگار برای نسبی انگار بودن این که ما به تکثر پارادایم حتی اول معتقد باشیم. حالا پارادایم میتونیم ازش صحبت کنیم، نظام مفهومی میتونیم صحبت کنیم، هر چیز دیگه، چارچوب و هر چیز دیگه میتونیم به ذهنمون بیاد پارادایم. ولی این چیزی که مهمه اینه که باید یک تکثری از این نظام‌ها وجود داشته باشه، نظام‌های باور یا پارادایم وجود داشته باشه. خب یعنی در واقع مقدمه نسبی انگار باید یکی از مقدماتش این باشه. اما حرف جالبی که باهرام میزنه اینه که خود ملاحظه این که این تنشین تکثری وجود داره، که نظام باوری دیگه وجود داره، یک از لوازمش این هست که اون نظام باوری دیگه سمانتیکلی کلوز نباشه برای ما. اگر به طور کلی یه مدام ملهم از استدلال های نامستجم بودن فرجام ناپذیری هست، اگر به طور کلی یا بخشی از اون نظام فکری ترجمه ناپذیر باشه، اون بخش یا کل اون نظام سمنتیکلی کلوز میشن برای ما و تشخیص و بیان این که این در واقع یک نظام باور دیگه هست یا یک پارادایم دیگه هست انگار مقدار حرف نامنتجه میخواهد بود. و به قول پاتنم اگر اینطور باشه چیزی بیشتری نمیشه جز این گفت که مجموعی اصوات بیمعنای نویز انگار نمیشه به نظام باور بودن، نظام باور بودن یک دستگاه فکری دیگه رو به رسمیت شناخت. خب بنابراین سمنتیک اینکامنسورابیلیتی تروث اینکامنسورابیلیتی به ما نمیده، تروث ریلیتیویزم هم تروث ریلیتیویزم به ما نمیده و تروث ریلیتیویزم هم سمنتیک اینکامنسورابیلیتی به ما نمیده. حالا رابطه سنجش‌ناپذیری معرفتی و نسبی انگاری معرفتی را اگه بخوایم راجعش فکر کنیم، اینجا باقرامی میگه که اینجا چرا میشه از این صحبت کرد که واقعا اگر ما به اپیستمیک اینکامنسورابیلیتی معتقد باشیم احیانا باید اپیستمیک ریلیتیویزم را هم بپذیریم، به این دلیل که چون معیارها متفاوت هست متفاوت هستن، بنابراین توجیه دعاوی در اون پارادایمی یا مدعیات در پارادایم ازش صحبت میشه وابسته به پارادایم هست و چون اینطور هست پس بنابراین ما با نسبی انگاری در سطح معرفت مواجه هستیم. و اون رابطه دیگرش رو که از نظر باورمی هم خیلی بدیهی و روشن به نظر میزن و اگر ما از نظر معرفتی نسبی انگار بشیم قاعدتا معتقدیم که معیارهای توجیه یک پارادایم با پارادایم دیگه متفاوت هست. حالا سوالی که بر خودم هم پیش اومده بود این که آیا سنجش ناپذیر سمنتیک هم میتونه با نسبی انگاری حالا معرفتی میتونه ارتباطی داشته باشه. ما اونجا از سنجش ناپذیری سمنتیک و نسبی انگاری صفر صحبت کردیم، بعد سنجش ناپذیری اپیستمیک و نسبی انگاری اپیستمیک صحبت کردیم. حالا آیا سنجش ناپذیری سمنتیک هم میتونه با نسبی انگاری معرفتی ارتباطی داشته باشه؟ اوگرادی همونطور که گفتم معتقد اگر ما در سطح معنا با این کامنسورابیلیتی مواجه باشیم، اون وقت در سطح اپیستمیک هم قاعدتا با این کامنسورابیلیتی مواجه هست، چون معنای در واقع معیارها و روشهایی که برای توجیه استفاده میشن در پارادایم تغییر میکنن و بنابراین خود اون معیارها هم تغییر میکنن. اما رابطه عکسش برقرار نیست، یعنی این امکان وجود داشته باشه، وجود داره که معیارها از یک پارادایم به یک پارادایم دیگه تغییر بکنن، اما الزاما لزومی نداره که معنا هم تغییر بکنه، از این نمیشه نتیجه گرفت. ولی بر اساس اون استدلالی که باقرامیان داشته میتونیم از استفاده از این استدلال اوگرادی این استدلال هم ترتیب بدیم که اگر بنابراین سمنتیک این کامنسورابیلیتی داشته باشیم، ما اپیستمیک این کامنسورابیلیتی داریم، و اگر اپیستمیک این کامنسورابیلیتی داشته باشیم اپیستمیک رلاتیویزم داریم، و چون اپیستمیک و بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که اگر سمنتیک این کامنسورابیلیتی داشته باشیم اپیستمیک رلاتیویزم رو داریم. اما گفتم دیگه راجع به تروث رلاتیویزم نمیتونیم صحبت کنیم، به معنای ضعیف از که آی دکتر محمد امینی هم اگه اشتباه نکنم راجبش مداری صحبت کرده که یک ادعای ناظر به صرف در یک نظریه قابل بیان نیست، اساسا در نظریه دیگه این متفاوت هست که ادعای ناظر به صرف برای اون نظریه صادقه و در نظریه دیگه صادق نیست. خیلی ممنون. اینم این استاید آخر هم بیان شده حریفی هم یه چند نمونه از گشتت
نگه داریم که شما شروع کنید که پرسش من تا دستای سایی داریم شما دیگه
اینجا ببینید مسئله این است که تاماس کوین انگار یک جوری معنای مقایسه رو تغییر میده، و چون این کار رو انجام میده میتونه از مقایسه پذیری با صحبت بکنه، همونطور که در ریاضیات ما بدون اینکه واحد اندازه‌گیری مشترک داشته باشیم میتونیم دو تا طول رو اندازه بگیریم، ما دو تا نظریه به هر حال میتونیم با هم دیگه مقایسه بکنیم، اما معیارهایی که بر اساس اونها این مقایسه انجام میگیره اگر خود اون معیارها رو ما حتی پارادایمی بدونیم تعبیرمون از اون معیارها وابسته به پارادایم هست، بنابراین مقایسه ناپذیری به معنای قدیم کلمه که به شکل الگوریتمیک بتونیم دوتا نظریه رو با هم مقایسه کنیم تئوری چویس انجام بدیم، بله امکان پذیر نیست، یعنی سنجش ناپذیری به این معنا هست، اما هر نوع مقایسه پذیری رو در واقع رد نمیتونیم رد کنیم، به یه معنی خاصی از مقایسه پذیری میرسیم در واقع.
مرسی.
ببخش هستی انگاری هستی شناختی و تنجش ناپذیری
آیا خود وقتی که با خود مفهوم مسئله ما برمی‌کنیم این که این چیزی مسئله میشه یک در اون نسبت ریز ارتباطی انسانی نشتمتی به انسان اتفاق به نظر میزنیم مسائل بیرون در وقت هستی بیرون ندارم هستی نمیخواد که در برداری تو بشه چهار یا نشه چهار به قول مسئله برای یه بیدیس که هیچ مسئله در جهان وجود نداره نه من مسئله است نه جادوی مسئله است که من مسئله نیست اگر اینطور باشه یعنی اگر وجود مسائل در جهان با وسیله حیثیت کافی من باشن آیا نمیشه گفتم و پارادایم های مختلف بنا به این دلیل مسائل مختلفی رو بر خودشون پیش میارن چون که این پنشینالیتی افراد ممکن مختلف باشه و چیزهای مختلفی برای افراد رو بودی از آنش برایشون مختلف باشه تصور کنید جهان ممکنی رو که در اون اشیای گرد و هوا معلقه اشیای کره میشه همه چیز زمین میفته به جز اشیای کره میشه ما به اون جهان ممکن میبینیم و میبینیم که برای من بسیار تجربه انگیزه هیچ کتابی در این مورد ننوشته شده که چرا اون احوالی اون جهان ممکن اصلا اینا بهش دقت نمیکنم ازش میپرسم میگم که مگه این مسئله با اشیای کره این گفتن یا حتی بدتر شاید بگیم که خب این رو اصلا پذیرفتن به عنوان یک خواسته جهانشون یعنی یک جهان ممکنه تصور کنید که اشیاء دیگر در هوا معذرن گاهی اوقات تجربه زمین گفتن و گاهی اوقات هم به زمین این گفتن و باز هم برای افراد مهم نیست بگه برای ما مسئله هیچ مسئله پیش نمیاد هیچ کم از دیدگاه‌های ما در مورد این کار نمی کنن اگر این چیز عجیب به نظر برسه ببینید فکر کنید در مورد خودمون الان اینکه چرا برگ ها میفتن یا چرا موقع برگ این میفته نمیفته برای ما این مسئله نیست پس اگر خلاصه سوال من اینه که اگر واقعا نشون داده باشه که هستی شناسی یک مسئله به ارتباط ریز ارتباطی انسان وابسته است خودش نمیتونه یک خط استدلالی باشه که در واقع موجب میشه به قیاس ناپذیری مسائل پارادایم
راستش من متوجه نشدم که چطور ارتباطش با نسبی انگاری هستی شناختی چیه؟
نه خود اگر فرض می کنیم شما بگید که یک مسئله فی حد ذات در بدن هستی نیست این مسئله رو برخورد آگاهی ما و پرسشگری ما با یک چیزی در هستی این رو مشخص با موجب بروز این مسئله میشه
اگر حالا من اون بخش هستیش رو اگر بذاریم کنار بله که توضیح دادم تاماس کون مفصل راجع به این صحبت می‌کنه مسائل در واقع اینکه چه مسائلی اهمیت دارن چه مسائلی رو باید به حل و فصل کرد چه مسائلی که نباید حل و فصل کرد چه مسائلی باید نادیده گرفته میشن چه مسائلی به وجود میان چه مسائلی وزنشون بیشتر از این همه اینها که راجع به مسئله حول محور مسئله میشه راجبش صحبت کرد نه امور درون پارادایمی هستن و اینطور نیست که یک مسئله همیشه مهم تلقی بشه در همه نظریه ها و یه مسئله اساسا ممکنه در یک نظریه نه امکان طرحش وجود نداشته باشه یا یک مسئله ممکنه در یک نظریه فراموش بشه بله از این نظر میشه
از مخالف تامسی بپرسه که چرا نیست؟ چرا وقتی از مسائل که ظاهر عربی در دنیا هست برای یک دانشمند مهمه برای دیگری اصلا مهم نیست یک پارادایم مهم یک پارادایم دیگه مهم نیست از چرایی گروه
خب اینو بعد تو همون بیگ پیکچر به نظر تاماس کون دید یعنی بعد بریم راجبه مفهوم پارادایم توی تاماس کون بخونیم نگاه کنیم ببینیم پارادایم مفهومش از پارادایم چی است یک جا معنی اصطلاحاً اگزمپلار ازش صحبت میکنه یه جا به معنی دیسیپلینری ماتریکس صحبت میکنه و اینا رو با شواهد تاریخ علمی سعی میکنه روشن بکنه من فکر کنم راهش اینه یعنی این که از نظر متافیزیکی چرا مثلا مسئله در اون پارادایمیه من نمیدونم
و
قائل شد. فکر شما یه رابطه تعریف حالا عکیب پارشال یا هر چیزی داشته باشید که فکرستی نباشه پاس هم رو میتونم تعریف باشه. مهمی که خط همین مطلق قانون داده و دواقع با اجلای یک رو مقایسه میکنید در این وقت همین رابطه تعریف صحبت میکنید. وقتی میگید مذهب رویا نداره این پیدا نمیکنید این برابر اون بی که هم
اگر این برابری بزرگتر نباشه جمله قبلیتون میشونید یه بار دیگه بگیم
میگم بگه سنجش ناپذیری و مقایسه ناپذیری
خیلی خب من گفتم تاماس من اتفاقا تأکید داره روی این موضوع که همون در واقع همین موضوع که این اصطلاح رو از ریاضیات وام گرفته در همون مقاله کامیجرابیلیتی کامپرابیلیتی و کامیونیکیبیلیتی این رو مطرح می‌کنه. میگه نفس این که من اینو از ریاضیات وام گرفتم دقیقاً به همین دلیل بود که نگم سنجش ناپذیری به معنی مقایسه ناپذیریه. سنجش ناپذیری
مقایسه ناپذیری
تو ریاضیات چه تفاوت داره؟ آها ببین من شما هم مثلا شما در نظر بگیرید میتونید به راحتی نشون بدید که یک طول یک مثلث در اون ضلع مثلث بزرگتر از یعنی از حیث طول اینا رو میتونید با هم مقایسه بکنید.
بله
آره همین تاماس کون هم همین به همین اشاره میکنه و میگه که در واقع نشون میده که مقایسه تا حدی امکان پذیره.
ما میتونیم نشون بدیم که وضعیت
رتر
با اجزا یه وضعیت خاصی داره. شما
آره
این
بله. اگر این برابر بزرگتر باشه ولی من واقعیتش نمیدونم چقدر باید نه درست میدونم ولی من من شخصا نمیدونم چقدر اساسا میشه این استفاده ریاضیاتی این رو مسئله رو توی اندیشه شما اسمون جدی گرفت
خواهش هم نگیم از سوال هست کتا خواهشی که به بعدی سوال سنجه
باشه
اگه کامنتی دارید
یکی من فهم خواستم بگم که نمیدونم چقدر میشه این موضوع رو جدی گره چقدر میشه استعاره‌ای در نظرم این نقل قول تاماس کون آوردم اینجا این نقل قول شاید کمک کن خب میگم یه خط انتقادی که خیلی جدی شد علی تاماس کون همین بود که شما دارید اساسا مقایسه رو ناممکن میکنید با اندیشه های خود. تاماس کون تلاش میکنه که جلوی این خط انتقادی اینجوری بیسته، یعنی از این راه حل وارد بشه که هم این کامنش رو بیسته حفظ کنه هم مقایسه پذیری رو ممکن کنه. من میکنم این مسئله اینه.
من دو سه تا چیز رو مثلا بگم میتونم چیزی میتونم میرم تحبیت سوال کنم یعنی با خودت در باقی ولی اولش راجع به ترجمه این کامنشن رو بکنی که به سنجش ناپذیری که به دلائل مختلف ترجمه کنی وقت سوال ها پیش ناهم سنجیدی رو پیشنهاد کردم هیچکس گوش نکرده. من واقعا
من تا حالا نشنیده بودم خیلی ترجمه
دو طرف از سنجش ناپذیری اصلا معنی دو طرف بودن به یعنی اینکه یه رابطه ایست که دو طرف داره استفاده میکنه چون الان برای میجر هم سنجه گفته میشه یعنی این واحد سنجش
بعد
آره شد با هم سنجه گیره کرده یکی دیگه مثل اینکه تماس اون اطلاعاتش در مورد ریاضیات به اندازه آقای دکتر گرمایی یا آقای چیز نیست و از کتاب اصول اقلیدوس جلوتر نمیره، چون تعریفش از مقایسه، این تفاوت مقایسه و سنجش هم هر دو تو ریشش تو چیزه. در کتاب اصول اقلیدوس و مفهوم نسبت به این صورت تعریف میشه، نسبت رابطه ایست بین دو تا کمیت از لحاظ بزرگی و کوچیکی، یعنی دو تا کمیت وقتی میشه با هم نسبت دارن که یا یکیش از اون یکی بزرگتر باشه یا یه مذهبی از هر کدوم از اون یکی بزرگتر باشه. یعنی اونجا فقط مسئله یه نوع رابطه ترتیبه، نه اینکه رابطه با وجود واحدی چیز در واقع مقایسه رو به این معنی میگیره. این ناهمسنجگی هم به همون معنی که باز در اصول اقلیدوس برای اون چیزا بیان شده. یه نکته دیگه که من می‌خواستم از شما اینه که این رو نباید فراموش کنیم که مسئله اصلی توماس کون مسئله همزیستی پارادایم ها با هم نیست، مسئله غلبه پارادایم ها فرق هست. موتوری بور یعنی سازوکاری که برای این غلبه چیز میکنه با بقیه فرق میکنه. یعنی همونجوری که برای فلسفه علم قبلی مسئله تئوریزن چنج مطرح بود، نه اینکه حالا همزیستی همزمان تئوری ها با هم، برای توماس کون مسئله پارادایم چنج مطرحه. مسئله اینه که چطور میشه که بعد از این اینجوری نیست که ما مثلا در قرن 19 پارادایم های مختلفی در فیزیک داریم، چطور میشه که مثلا در قرن 19 در یه دوره کوتاهی این وضع داریم که پارادایم های به همزیستی مسالمت ها میزن نیست، با هم رقابت میکنن. باز این یه تفاوت بین چیز به اصطلاح وضعیتی که در این موضوع سمینار نسبی این طبیعت نسبی انگارانه اینه که پارادایم های مختلف انگار میتونن با هم همزیستی مسالمت ها نیز داشته باشن، هیچ کاری با کار هم نداشته باشن. اینجوری نیست، در دوره های انقلاب علمی به اعتقادات به اعتقاد اون پارادایم های مختلف با هم رقابت میکنن و این رقابت معمولا در یه حوزه معین به پیروزی یکی منجر میشه. منظور پیروزی از راه مکانیزم هایی که فلاسفه علم قبلی میگفتن نیست. بنابراین این مسئله اصلی خود اون آدم رو با مسئله اصلی و مسئله ای که ما الان میخواییم بر اون فهم کنیم یا تحمیل کنیم نباید چیز کرد. یعنی در واقع اون مسئله اینه که چطوری در اول یک از مقالاتش رو و واقعا اون وقت به جایی میرسیم در یه زمانهایی که به نظر میاد که این ناهمسنجگی مطلق پیش میاد. مثالش هم اون چیزیست که توماس کون اول یکی از مقالاتش از دکارت نقل میکنه که میگه دکارت تو یکی از کتاباش تعریف ارسطو رو به لاتینی آورده، کتاب فرانسه است، یادم این سال کدوم کتابه، بعد میگه که من اینو برای به لاتینی آوردم برای اینکه اگه به فرانسه هم ترجمه میکرد لاتینیش به اندازه فرانسهش بی‌معنیه. ببینید نه اینکه مهمله، خلاصه تعریف محترمانه بر و یعنی یه چنین وضعهایی هم در عالم خارج پیش میاد که یا آدمهای دیگری که زمانی عاقل و بالغ محسوب میشدن حرفشون کاملا مهمل حساب میکنن. یعنی باز این هم یه عمل تاریخی از رازون و هر حال هم مثلا میگم که این رواج عجیب و غریب کلمه پارادایم و اینکه ما میتونیم پارادایم رو از خودمون بسازیم، پارادایم جدیدی بیاریم، اینا واقعا هم لاغه به این شخص ربطی نداره. حالا حقای این شخص چقدر خودش برد دیگه ربط داره مسئله دیگه است، ولی بسیاری از استفاده هایی که ما الان می کنیم همزیستی پارادایم ها در توماسیتون نیست. اینکه پارادایم هایی بتونن به مدت طولانی دوست بتبریتون در عالم راجعه بگید موضوع خاصی بالاخره صحبت مثلا تو فیزیک صحبت در فیزیک بعد از این مدت دیگه پارادایم بیشتر نداریم واقعا.
ببینید قبل از اینکه پاسخ بدید، چون رفتیم توی یه روبه آخر پاسخ جلدی سو بسار آیه خانتف و آیه خیلی و لطفاً ما سه نفر داشت کردید که از آیه خیلی یعنی سوال داشتن، از یه نفر هم که آیه خیلی داشت آیه خیلی آقای امیدهایی که شروع می‌کنند داره پاسخ، لطفاً عدد کسی که داره حاضر سوال دارن کسیش می‌کنه با
من گفتم کاملا موافقم، خیلی هم ممنونم واقعا.
من دیدم قابل استفاده
و اونو من اصلا نشده بودم بگنه همون استفاده خیلی جهده.
پای اگه این مواردی که شما در شما رو دیدید که کامیکوریتی برای جیمیتی یا ترانسلیکتیویتی حسی کنه که یه چیزی جاوز دیگه پایی درست میداره میشه اونم اگر اون مشخصی پرگردی و این اعدادی رو که اونجا روشتی رو بهشون نگاه بکنی هرچی که امنان جواز میدونم اینکه که چیزی که من درک میکنم از این اعداد و نسبت که بینیشون مرقراره اینه که اینا زبون اگر یک زرب مثلا واحد هستش این یک زبانه اون وقت در مقام خودی یک زبانه برمانید من یه جور فقدان قلب مشترک بین زبانان و خب دیگر رو بخشیم اما اصلا به صدا نجایی که درستی گرفتن هر به دانشمندی که بیاد خاصیت دیگه یه وارد اون خاصیت هم اینی که خاصیت زبونه و ادعاش اینی که کامیکیویتی سر جاش مقایسه‌پذیری سر جاش ترجمه‌پذیری سر جاش اون چیزی که من نظر دارم وقتی که صحبت از این رابطه می‌کنم رابطه خاصیت منحصر به فرد زبونه و اونم لرنبیلیتی و برای این ما این قابلیت رو داریم که وقتی که با این موقعیت اصطلاع این کامنشر رو دوبرو میشیم برای این که تصرف رو کنیم اون زبان دیگر رو اونو یادش بگیریم و این با این استراتژی به اصطلاع میخواد منصرا بکنه دیدگاهی یا در مورد وجود داره که البته این استراتژی که شما خیلی جایی دیگه هم میدونیم بکنیم متاسفانه داریم که اینجا کم روی میشیم ولی تاکید شده ولی همیشه شما این استراتژی رو میتونید پیش بگیریم برای رسیدن در این که نیوته تو داره
یکی از تم‌های اصلی اون مقاله تاماس کان کامنشرابیلیتی کامپرابیلیتی یا کامیونیکیبیلیتی همینه در واقع تأکیدش روی این که یعنی یک جوری در واقع پاسخ به اون اشکال نامنتجم بودن ترجمه ناپذیری یا نامنتجم بودن کار مورخ هست این رو میگه که در واقع این کار ترجمه الزاماً نیست این کار تفسیره همونطور که یک شخصی زبان یاد میگیره مورخ هم کار شبیه اونه در واقع این ترجمه ناپذیری به معنای قطع شدن کامیونیکیبیلیتی نیست در واقع اگر در واقع یک شباهتی برقرار میکنه بین زبان آموزی این که ما وقتی زبان یاد میگیریم اساسا کار ترجمه انجام نمیدیم داریم کار تفسیر و تعبیر انجام میدیم از نظر تاماس کان همون کار رو ما میتونیم اینجا انجام بدیم و در واقع این نقد عدم انسجام رفع میشه از این طریق و بعد بیشتر اشاره میشه به این
موضوع.
من یه خیلی
کوتاه بپرسم فقط به جبه آیه احمایی بود این مثال فنر که تولید نشینه فنر حد و مقابله خواستم دارم که اگه از دیدگاه سمت این پر استراتژیزم بریم اومد در واقع یه چیزی به اسم مدل و تارگیت به اون صورت تکلیفی نداریم مثل این که شما بود فنر هم در واقع به تو مدل بده طورت ممکنه فرق بکنی تو آزمایشگاه این مدل و این رو به تحریمی توی تحریم خارج آزمایشگاه و در حالت افراطی
تحصیلات میتونه بریم اون برتر خود زندگیش میشه مدل مثلا آیت خب آخه اگر که باز بیا اون تحصیل که اون مدل و تارشت بمونی که دوباره همون
خیلی ممنون همه در جمعه محترم همه دوستان که تحمل کردن.